مدیریت ها رو سیاسی میذاریم و مجموعه این عوامل باعث نارضایتی و خروج مغزها و اندیشه ها و جوانان و ناامیدی نسبت به آینده در کشور میشه که اینا رو اگر بتونیم حل کنیم، اول اختلافات باز باید حل بشه، اولویت ها و شایستگی ها شاخص بندی بشه بر اساس اون بذاریم، نه بر اساس جناح دسته و گروه.
خیلی متشکرم جناب پزشکیان. جناب آقای جلیلی، فرصت 4 دقیقه جناب علی از حالا شروع شد.
من در این بخش بیشتر میخوام به همین بحث آموزش عالی بپردازم. ببینید، ما ده ها هزار هیئت علمی داریم که اینها یه اندوخته و گنج بزرگی برای کشور هستند. در زمینه های مختلف علمی کار کردن سالها. در کنارش میلیون ها دانشجو و دانش آموخته داریم که اینها هم یک ظرفیت بسیار بزرگن. سوال من اینه، اگه ما صحبت میکنیم از پیشرفت کشور، از جهش کشور، نقش اینها چیست؟ حق دانشگاه است که حتما در پیشرفت کشور، در جهش کشور یک مأموریت داشته باشه و بتواند اون سهم خودشو ایفا کنه. اگر ما میگوییم هر ایرانی یک نقش پرشکوه، اون مقدمه و خط اول و اولویت اول کیست؟ همین اساتید محترم و دانشجویان و دانش آموختگانی هستند که یک ظرفیت بسیار خوبی دارن در این قضیه. ببینید، ما الان در برنامه هفتم تعریف کردیم رشد 8% رو. سهم دانشگاه‌های ما در این ایفای مأموریت برای رسیدن به رشد 8% چیست؟ دو تا نگاهه. یه نگاه اینه که شما میگید خیلی خوب، ما یه وزارت مثلا آموزش عالی داریم، کارش اینه که باید یک سری درس ها رو تدریس بشه در دانشگاه ها، بیان کلاس بندی بشه، ترم بندی بشه، اساتید بیان درس بدن. این خیلی نگاه حداقلی است. در دانشگاه های ما اتفاقا یه فرصت بسیار خوبه که حالا همین هایی که دارن در این زمینه های علمی تحقیقات میکنن، بررسی میکنن، مطالعات انجام میدهن، حالا اینا یه مأموریت داشته باشن برای اون اولویت های کشور. اون اولویت رو باید تعیین کنید، بعد این رو دانشگاه رو سهیم کنی، این حق دانشگاه است. مثلا میگوییم ارزاوری امروز یک مأموریت برای کشور و ما باید ارتقا پیدا کند به دلایل مختلف که پول ملیمون تقویت بشه، منابع ارزیمون زیاد بشه. این بحثا سهم دانشگاه چیست؟ دانشگاه تبریز، دانشگاه مشهد، دانشگاه شریف، دانشگاه امیرکبیر چه سهمی دارن؟ ما چه مأموریتی براشون تعریف کردیم؟ که ما یک از اون برنامه‌های اصلیمون دقیقاً اینه که از همین ترم آینده این مأموریت باید تعریف بشود. کسی که وزیر علوم، رئیس دانشگاه در این عرصه است، باید بدونه باید چنین مأموریتی رو به فرجام برسونه. اون موقع شما ببینید چه نشاط اجتماعی شکل میگیره. همین اساتید ما، همین دانشجویان ما درگیر میشوند با بسیاری از موضوعات واقعی کشور، یه نهضت حل مسائل را میفته. این فقط تو مسائل فنی هم نیست. یعنی اگر ما صحبت میکنیم اشتغال، یکی از مأموریت‌هایی که اتفاقا خود دانشگاه باید درش پیشگام بشه چیست؟ ایجاد شغل برای دانشجویان و دانش آموختگان خودش حداقل و بلکه بسیاری بیشتر از مردم. و این ظرفیت خوبی که امروز ما داریم در بحث‌های دانش بنیان دقیقاً این کار رو میتونه فراهم کنه و الان نمونه‌های موفق فراوانی داریم که همین‌ها اومده انجام شده. اما حالا این باید تکثیر بشه، این نباید استثناء باشه، نباید محدود باشه، این باید یک قاعده بشه. این وظیفه دولته که این رو بیاد برنامه‌ریزیش کنه. نکته‌ای که بر همینجا خیلی مهمه، باز عرض کنم، این فقط به بحث‌های صنعتی و فنی نیست، تو علوم انسانی هم همینه. ما خیلی از مسائل مختلف کشور داریم، خیلی بودجه‌های سنگین تحقیقاتی علمی، این رو با مطالعه و عدد عرض می‌کنم، داریم تخصیص میدیم میره تو دستگاه دیوانسالار اداری ما، خروجیش کم اثره، اگه نگیم بی اثره، اون اثر بخشی لازم رو نداره. خب اگه همین رو شما بدید به همین فارغ التحصیلان دانشگاهیتون، دانش آموخته‌هاتون، دانشجوهاتون، همین هایی که دارن پایان نامه‌شون میسن، که این کارشون معطوف بشه به یک نیاز کشور، به حل یک مسئله کشور، این چقدر مسائل کشور رو میتونه حل کنه. اون موقع اون سوالی که یکی از عزیزان فرمودن از کارشناسان که بله، اون موقع چه بحثی برای مهاجرت دارید؟ اگر شما دانشجوی شما، استاد شما احساس کنه در پیشرفت کشور، در همین رشد 8%، در جهش کشور میتونه نقش‌های بسیار اساسی و مؤثر داشته باشه، چه نشاطی خواهد گرفت، چقدر کشور از اون منتفع خواهد شد و چه برنامه‌هایی وقت میتونه بر این اساس به دنبال این صورت بگیره که کشور رو ارتقا.
خیلی متشکرم جناب آقای جلیلی. بسیار خوب، به پایان مرحله سوم رسیدیم. اجازه بدین که یک بار زمان استفاده شده نامزدهای محترم رو در این مرحله با هم مرور بکنیم و ببینیم و بعد زمان باقی مانده که در فرصت جمع‌بندی 6 دقیقه‌ای هر کی از نامزدهای محترم خواهند داشت. در ابتدا اگر همکاران من نمایش بدن زمان‌های استفاده شده هر کی از نامزدها رو در مرحله سوم خواهیم دید تا لحظات و دقایق دیگر که به طور دقیق محاسبه شده میزان صحبت هر یکی از نامزدهای محترم. بله زمان کلی استفاده شده از سوی جناب آقای قاضی‌زاده هاشمی 8 دقیقه و 6 ثانیه است. جناب آقای قالیباف 8 دقیقه و 13 ثانیه. جناب آقای پور محمدی 8 دقیقه و 4 ثانیه. جناب آقای زاکانی 8 دقیقه و 8 ثانیه. جناب آقای پزشکیان 8 دقیقه و 4 ثانیه و جناب آقای جلیلی 8 دقیقه و 18 ثانیه. خب با جمع زدن ثانیه های اضافه بر 8 دقیقه در مراحل سگانه و کسر اون از 6 دقیقه جمع‌بندی فرصت هر یک از نامزدهای محترم برای زمان جمع‌بندی مشخص خواهد شد که دوستان من تا دقایق دیگر این زمان رو باز نمایش خواهند داد که ببینیم هر یک از نامزدهای محترم چه میزان زمان برای فرصت جمع‌بندی در انتهای این برنامه خواهند داشت. بسیار خب تا این گزارش زمانبندی آماده بشه که بله در مرحله نهایی هر یک از نامزدهای محترم جناب آقای قاضی‌زاده هاشمی 5 دقیقه و 46 ثانیه، جناب آقای قالیباف 5 دقیقه و 7 ثانیه، جناب آقای پور محمدی 4 دقیقه و 51 ثانیه، جناب آقای زاکانی 5 دقیقه و 6 ثانیه، جناب آقای پزشکیان 5 دقیقه و 57 ثانیه و جناب آقای جلیلی 4 دقیقه و 35 ثانیه فرصت جمع‌بندی در نوبت پایانی رو خواهند داشت. به این ترتیب آغاز می‌کنیم بخش پایانی این برنامه مناظره رو با جناب آقای سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی که به مدت 5 دقیقه و 46 ثانیه فرصت خواهند داشت. از همین حالا شروع شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. مردم عزیز، خانواده بزرگ ایران، ما در دولت مردم و دولت خانواده در اقتصاد دو تا کار داریم که با کمک هم از بعد از انتخابات انشالله پیش خواهیم برد. یکی بزرگ کردن سفره اقتصادمون هست با مدیریت قوی، کار و تلاش جمعی و رونق دادن به حوزه‌های مختلف صنعتی، تجاری، کشاورزی، تولیدی، گردشگری و همچنین سیاست خارجی باز و مقتدری که حامی اقتصادمون باشه. یکی هم توزیع عادلانه و کارآمد درآمدهای کشور هست. من بعد از سالها تجربه مدیریتی خدمت شما عرض کنم عدالت اقتصادی در ایران نشدنیه مگر با قدرتمند کردن تک تک خانوارهای ایرانی از طریق توزیع درست منابع مالی دولت، خصوصا اجرای کامل طرح هدفمندی یارانه ها، و این بدون قطع منافع عده‌ای که از تفاوت قیمت دولتی و قیمت واقعی کالاهای مختلف و به خصوص سرمایه های ملی سود میبرن، اقتصاد و معیشت ما نمیتواند درست بشود. و بدون اولویت دادن پرداخت درآمدهای کشور به خود مردم به جای سازمان های توزیعی ناکارآمد، رفاه عمومی محقق نخواهد شد. اگر محافل و جریانات قدرتمندی که امروز متاسفانه حامیان برخی از نامزدها هستند چوب لای چرخ دولت وقت نمیگذاشتن، مرحله دوم هدفمندی یارانه ها هم اجرا شده بود. امروز وضعیت فقر در کشورمون این شکل نبود، مشکل جدی ناترازی انرژی هم نداشتیم. باید به لطف خدا و به کمک هم در دولت 14 ترس‌های ساختگی رو کنار بگذاریم و تر هدفمندسازی یارانه‌ها رو که از زمان دولت دکتر احمدی نژاد شروع شد اما در دولت بعدش معطل ماند متاسفانه و در دولت شهید رئیسی تداوم پیدا کرد، هم ارتقاءش بدیم هم به نتیجه نهایی برسونیم. من به شما تعهد میدم که تا پای جان برای تحقق این موضوع در مقابل کسانی که منافعشون در به نتیجه رسیدن این طرح نیست بایستم. مطمئن هم هستم که شما با دوراندیشی که برای افزایش ثروتتون دارید همراهی خواهید کرد و فریبکارانی که با ایجاد آشوب و ترسوندن همه از اون اجازه انجام کارهای بزرگ برای رفع مشکلات تاریخی اقتصادمون رو نمیدن رو ناکام میگذارید. مردم عزیز، این رو همه بدونید که آزادی‌های اجتماعی سیاسی هم فقط از طریق قدرت اقتصادی پیدا کردن آهاد مردم همراه با عدالت ممکنه. هر کس بدون توجه به زمینه‌های اقتصادی قدرت سیاسی اجتماعی وعده آزادی اجتماعی و زندگی مطلوب به ما میده، داره ما را برای رسیدن به آزادی در زندگی عقب میاندازد، چون در اون شرایط در عدم توزیع برابر ثروت، ثروتمندان با خریدن رسانه و کنترل افکار عمومی باز هم دیگران رو به بردگی خواهند کشان. نگذاریم مسائل رو به ما سر و ته نشون بدن. من به یه عده محدودی کار ندارم. شما خودتون مقایسه کنید که در 8 سال دولت هشتم و نهم آزادی اقتصادی و اجتماعیتون بیشتر بود و زندگی بهتری داشتید، یا در 8 سال دولت بعدش. من اینجا به یک عده افراد محدودی که منافعشون با منافع عمومی همراستا نیست کار ندارم. شما عموم مردم شریف و زحمتکش ایران خودتون رو مقایسه کنید که از سال 1400 که مدیریت اجرایی کشور به شهید رئیسی سپرده شد، وضعیت معیشت و آرامش شما در زندگیتون نسبت به قبل از 1400 بدتر شده یا بهتر شده؟ فکر میکنم جواب شما مردم به این سوالات با جو رسانه‌ای که عده‌ای دوست دارن بسازن خیلی متفاوت باشه. برادران من، برادران حاضر در این جلسه، به خصوص حالا 2 نفر از برادران عزیز به صورت خاص، من به صراحت عرض میکنم، اعلام میکنم، میخوام دولت نیمه تمام شهید رئیسی رو ادامه بدم با تداوم نقاط قوت و البته برطرف کردن نقاط ضعفی که هر دولتی با او مواجه هست. شما هم این شجاعت رو دارید که به مردم بگید میخواهید دولت سوم دولت آقای روحانی رو ادامه بدید یا خیر؟ اطرافیان شما تماماً از اون مجموعه هستن، اون تیم امنیتی که اونجا حاکم بودن الان هم دارن به شما از اون کمک میکنن. از قدیم هم به ما گفتن هر کسی رو اطرافیانش بشناسید. چطور ممکنه ما بگیم الان در عرصه انتخابات هستیم، در ستادمون بازه، هر کسی علاقمند خوب میخواد از ما حمایت کنه بیاد، خط فکری من به اونها ربطی نداره، من با اونها متفاوتم و اونها در آینده دولت من جایگاهی ندارن؟ این رو مردم باور نمیکنن. هر کسی با خانوادهش، با دوستانش، با همراهانش و همفکرانش شناخته میشه. وقتی داد از عدالت میزنیم باید تمامی اطرافیان ما سررشته درستی در عدالت خواهی و دوری از فساد داشته باشن. یکی از معضلاتی که در کشور وجود داره رشد نامتوازن در سراسر کشور هست. به علت تمرکزگرایی مطلق در دولت مردم و دولت خانواده، اختیارات دولت به استانها و به شهرستانها تفویض خواهد شد. ما در بنیاد شهید این کارو کردیم. تمام اختیاراتی که رئیس بنیاد شهید داشت در اختیار مدیران کل بود. به همین خاطر 37% مراجعه به ستاد بنیاد شهید در سراسر کشور کم شد، چون کارشناس ما در شهرستان مثل رئیس سازمان بنیاد شهید پاسخگو بود.
خیلی متشکرم جناب آقای قاضی‌زاده هاشمی. جناب آقای قالیباف، با کسر زمانهای اضافه از زمان مقرر 6 دقیقه، مجموعاً 5 دقیقه و 7 ثانیه فرصت جمع‌بندی جناب عالی است که از حالا شروع میشه.
خیلی ممنون. خب در جمع‌بندی من میخوام عرض کنم که دولت 14 که دولت خدمت و پیشرفت هست، در حقیقت خدمت برای کارهای حال ایرانیان عزیزمون پیشبینی کردیم که یک سپر حمایتی داشته باشیم و مشکلات رو حل فصل کنیم که حال پریشان امروز رو خوب کنیم، و در حوزه پیشرفت یک نگاهی به آینده داشته باشیم با نگاه 14-14، که در حقیقت وقتی حرف از تمدن و تمدن سازی میزنیم یک چیزی رو بر زمین داشته باشیم که به گذشته خودمون بعد بتونیم افتخار کنیم. ما برای حال توجه داریم در حوزه معیشت، حتما سفره مردم رو اجازه ندیم کوچیک بشه و بتونیم در حوزه معیشت اونها و در حوزه کالاهای اساسی در حوزه جهیزیه اونها و از طرف دیگه ما با تفاوت فاصله بین تورم و افزایش حقوق، یعنی اگر الان میگیم امسال 20% حقوق افزایش پیدا میکنه و تورم 30% و رشد اقتصادی ما 3%، انصاف و عدالت اینه که اون 10% بیشتر از افزایش حقوق به اضافه اون 3% رشد، 13% بر اون برای اونهایی که حقوق ثابت میگیرن، کارمندان، کارگران، بازنشستگان و همه اونهایی که باید تعلق بهشون بگیره بهش توجه کنیم و در حقیقت با یک رفاه کارت هم درمان اونها رو و هم معیشت اونها رو و هم کالاهای اساسی رو براشون تضمین کنیم. در حقیقت ما پنج فوریتی داریم که یکیش در حوزه خدمت بود که توضیح دادم. در بحث دوم ما در حوزه مسکنیم. ما الان شرایطمون بر اساس طرح آمش سرزمینی 80% شهرهای ما و 100% روستاهای ما قادریم بتونیم یک قطعه زمینی که کاربری مسکونی داشته باشه به صورت رایگان به همه کسانی که مسکن ندارن اینها رو بدیم و در واقع اون توسعه شهری را هم برش توجه داشته باشه. و در اینجا با توجه به قانون جوانی جمعیت و خانواده ما بتونیم به زوجای جوان در آغاز به مدت 3 سال واحدهای کوچک 75 متری پیش بینی کنیم که اینا بودن به مدت 3 سال بدون اجاره بها اونجا زندگی کنن که مقدمات ادامه زندگی رو فراهم کنن. در طرح فوریتی سومون بحث خودروست. ما مصممیم چه خودروی سنگین چه خودروی بزرگ حتما واردات انجام بدیم تا رقابت بین خودروساز داخل و کیفیت خودرو خارجی باشه. دیگه جوانای ما و جامعه ما احساس نکنن با این خودروهای بی‌رقیب و راه تولیدم در کشور ورود است که این فرصت رو برای اونجا فراهم کنه که رقابت به درستی انجام بشه. و طرح فوریتی چهارم ما بحث دیوار شرق کشور. امروز اتباع غیر مجاز آسیب‌های اجتماعی جدی در حوزه مواد مخدر، اشتغال، طلاق، همه آسیب‌های جدی که ما می‌بینیم در حوزه آسیب‌های اجتماعی ریشه در شرق کشور داره. من با تجربه که در پلیس بودم در آسیب‌های اجتماعی در شهرداری، ما باید مرز شرقی اون رو در مرز پاکستان و افغانستان به طور کامل دیواره‌ای بذاریم که امنیت اونجا رو برقرار کنیم و در نهایت اون کار تمدنی که مد نظر بنده هست. من وقتی پرواز میرم، واقعا وقتی به سمت جنوب خلیج فارس میرم و در برگشتی که به سمت شمال میام و از سواحل و دریای عمان و خلیج فارس عبور میکنم، همیشه قصه من میشه و اون این که ما چنین جای به این مهمی رو داریم و ازش غافلیم. ما این رو برای هدف 14-14 دیدیم که پایتخت دوم ایران رو پایتخت اقتصادی و فناوری در سواحل دریای عمان و پسکرانه او انجام بدیم. در حقیقت وقتی حرف از تمدن و تمدن سازی میزنیم، باید یک کاری رو در روی زمین ملموس به مردم و دنیا نشان بدیم که به حول قوه الهی در دستور کاره و این بزرگترین فرصت تمدنی ماست که بتونیم در حوزه‌های اقتصادی، فناوری، ترانزیتی و گردشگری رقم بزنیم و رشد اقتصاد رو متحول کنیم و همینطور که در حوزه امنیتی و دفاعی در حقیقت تونستیم افتخارآمیز باشیم، در عرصه اقتصادی هم انشالله این گونه عمل کنیم.
خیلی متشکرم جناب آقای قالیباف. جناب آقای پور محمدی با کسر زمانهای اضافه از مدت 6 دقیقه مقرر، جناب آقای 4 دقیقه و 51 ثانیه فرصت جمع‌بندی دارید که از حالا شروع میشه.
بله، خب ببینید، بحث‌های مختلفی الحمدلله مطرح شد. ما یک بحث اساسی داریم، وضعیت فعلیمون هست و با امکانات محدودی که الان در اختیار داریم باید تلاش کنیم از این امکانات بهترین برداشت رو داشته باشیم، نظام بهره‌وریمون رو اصلاح بکنیم، جلوی پرتمون رو و هرز منابعمون رو بگیریم. بحث چابکسازی یکی از مسائل اساسی است در دولت. ببینید، همه حرف از چابکسازی میزنیم یا کوچکسازی میزنیم، اما تو همین جلسات هم شنیدیم که هر دوره دولت‌ها بزرگتر شدند و لختر شدند. یکی از مشکلاتمون اینه که اصلا ما خیلی وقت دولت‌ها رو نظام دیوانی و اداری اجرایی رو خوب نمیشناسیم، تو دلش نبودیم، از دور دست بر آتش داریم، مکانیزم و روابط نظام اداری رو خوب درک نمی کنیم، چالش هاشو نمی دونیم چیه، نسخه های کلی و رؤیایی و بخشش متاسفانه باید بگم توهمی می کشیم و می نویسیم. به هر حال کسی که می خواد اصلاحات اساسی رو انجام بده باید نظام اداری رو خوب بشناسه. ما هنوز که هنوزه رفتار اداری معیوب به ارث گذشته از رژیم گذشته رو به نحوی در جاهای معیوبتر حفظ کردیم. هر کسی هم که آمده مدیر دولت و رئیس دولت شده متاسفانه این بخش رها شده است، به مدیران دست سوم و چهارم سپردیم. اصلاح نظام اداری رکن رکین هر تحولی است با هر نگاه و هر رویکرد که متاسفانه جزء غایبین بزرگ همه اصلاحگری ها و طرحهای بزرگی است که ما داریم مطرح میکنیم و تعقیب میکنیم تو اصلاح رفتارمون و مدیریتمون. مسئله دیگه، واقعا ما پیوسته حرف از خدمت میزنیم اما رفتارمون قیم معابانه است با جامعه، آقا بالا سریه، آمرانه است. خب مردم که اینا رو درک میکنن با رفتار آمرانه ادعای خدمت محقق نمیشه. خیلی وقتا ادعای مطرح میکنیم عدالت و توسعه عدالت، ولی اطرافمون رو که نگاه میکنیم پرونده ها، رانت ها، نوع ویژه خاری ها، اینها گواهی میده که ادعا و شعار عدالت که به این راحتی نیست. هزینه هم داره عدالت. هر وقت میخوایم اجرای عدالت کنیم کلی حاشیه ها، حمله ها، نمیدونم ترور شخصیت ها مطرح میشه. تا اینا رو ما نتونیم حل بکنیم اصلا ادعای تحول تو نظام اداری و مدیریتی یک حرف گزافه خواهد بود. ببینید مسئله عمده‌ای که الان برای ما وجود داره، یکی از مسائل اساسیش استفاده از همه ظرفیت هاست. ما الان گریز نخبگی داریم، چه اونه که تو داخل کشورن چه اونه که خارج از کشور. اگه باید کشور رو بسازیم به جلو ببریم، نخبگان رو باید جلب توجهشون بکنیم، به ما اعتماد کنن، بهشون احترام بذاریم، تنوع ذهنی و فکری رو بپذیریم. اینا مسائلی ساده نیست، ادعاش هم زیاد میشه، ولی وقتی در عمل میرسیم به راحتی آدم ها رو حذف میکنیم. آستانه تحمل اون به شدت پایینه، یک ذره اختلاف سلیقه رو حاضر نیستیم بپذیریم. خب با این که نمیشه توی جامعه بزرگ 85-6 میلیونی با این همه آدم متفکر، نخبه، اختلافات قومی، سلیقه‌ای، سطو، اخشار، اینا یه واقعیتاییست که باید درک بشه. غیر از این ما نمیتونیم اهدافمونو به بحث مبارزه با فساد، اول روش های سنتی که به هیچ وجه جوابگو نیست، متاسفانه ما گرفتار ملاحظات، آلودگی ها، بی برنامگی و بعدم هی ادعا میکنیم هر روزم دو تا پرونده در میاد، 5 تا پرونده در میاد. مردمم دونه دونه آمار رو میبینن، حساسیت ها رو که خودشون ابراز میکنن و ناامیدیشون تشدید میشه. از این جهت نیازمند اصلاح رویکرد مدیریتی در حکمرانیمون به طور جدی هستیم و دولت قرارش بر تغییر جدی رویکرد هاست.
خیلی متشکرم جناب پور محمدی. جناب آقای زاکانی، با کسر زمانهای اضافه از مدت 6 دقیقه مجموعا جناب علی 5 دقیقه و 6 ثانیه فرصت جمع‌بندی دارید.
بسم الله الرحمن الرحیم. مردم عزیز، بسیاری از موضوعات ناظر به حوزه سیاست و موضوعاتی بودش که در خصوص دولت آقای روحانی بود. با توجه به نوع رفتارهایی که مشاورین برخی از افراد و گفته هاشون داشتن، من این رو میگذارم تو همون نوبت خودش صحبت میکنم که هر چیزی رو سر جای خودش صحبت کرده باشم و از این شاخه و اون شاخه نپرم و بتونم موضوع رو خدمت شما عرض کنم. نکته دوم که هست، علی‌الظاهر ما دوستان عزیزمون پیرامونشون عناصری هستن که اسباب تمام این اختلافات و شرایط و موارد متعدد هستن و الان هم دارن ادامه میدن. اینجا توصیه اخلاقی برای ما اثرگذار نیست. یکم به پیرامون خودمون نگاه کنیم ببینیم که کی منادی وحدت، کی حرف درست میزنه، کی اجتماع رو در واقع ارائه درست طریق میکنه. افرادی که الان تو ستادهای برخی از ماها هستن، کسایی هستن که مسبب وضع اسفناک امروزن و اینا باید پاسخگو باشن. چجور امروز در موضع طلبکاری قرار گرفتن؟ برخی دوستان اونم که دائما طلبکاری میکنن، به اعتقاد من بعدن اونها اینها رو اداره خواهند کرد. این نیست، چون گذشته نشون داده شده که اداره شدن. بنده عرضم رو جمع‌بندی کنم و کاملا هم آمادم خدای روحانی دیگری که اسباب شرایط اسفناک امروز رو ایجاد کرده بتوانیم باشون مناظره کنیم، صحبت کنیم، گفتگو کنیم و برای مردم معلوم بشه که وضع موجود حاصل کار چه کسانیست. و به ادعاها که نمیشه در واقع فقط بسنده کرد. از طرفی هم شهید مظلوم ما، شهید رئیسی، پشت سرش حرف زده میشه اما خودش کجاست که بیاد دفاع بکنه؟ به اعتقاد من بعد یک فرصتی هم بدن که از جانب ایشون یک دفاعی صورت بگیره و حق ایشون ادا نمیشه. بنده امروز دوکاتی رو عرض کردم. اولا راجع به موضوع توزیع ثروت در کشور یاران طلایی رو مطرح کردم که اعتبار طلاست بر کسی 22 میلیون در سال میتونه این اعتبار طلا رو داشته باشه و به میزان مصرف و صرفه‌جویی که میکنه بتونه از اون بهره ببره. یه خانواده 5 نفری 110 میلیون. این پولش الان موجوده ولی متاسفانه امکان استفاده در یک عده نمیگذارن صورت بگیره. نکته دوم ناظر به حوزه معیشت صحبت کردم. همین یارانه هایی که دارید میگیرید ادامه پیدا میکنه و اینها در حوزه اقلام اساسی میتونه تا 30% 40% هم افزایش پیدا بکنه. یعنی 300,000 تومان که دارید میگیرید تا 500,000 تومان هم میشه افزایش داد. اقلام اساسی رو داد خدمتون و یا اگه 400 تومان میگیرید تا 600,000 تومان میشه این رو ارائه کرد و خدمت رو میشه به شما توسعه داد. در حوزه مسکن با توجه به ظرفیت های قانونی و تجربه‌ای که بنده تو این 33 ماه تو شهرداری تهران، من هر چی دارم میگم تو این 33 ماه میتونم جهتگیریاشو نشونتون بدم و تو گذشته خودم اون رو خدمت شما ثابت کنم. ظرف 5 سال مشکل مسکن رو میشه حل کرد، هم از طریق ظرفیت های واگذاری زمین، هم از طریق به ویژه بافت فرسوده و پلاک های ناکارآمد. چرا ما خودم رو سمت مردم قرار نمیدیم و مردم از ثروتمند شدنشون ما بیزاریم؟ به خاطر اینکه عده‌ای فساد در این کشور براشون موضوعیت داره و قده‌های سرطانی تو این کشور هستن که نمیخوان بگذارن مردم ثروتمند بشن. در حوزه سلامت توضیح دادم که به هر حال با تعمیق بیمه ها اون بسته کامل رو میشه ما داشته باشیم. و در حوزه آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت هم ابعادش رو گفتم. آموزش و پرورش هم خدمتتون توضیح دادم که توجه به کلاس درس، توجه به معلم و دانش آموز و محتوا، و اون هم نه محتوای فقط
30 ثانیه،
شرایطی که امروز هست میتونه کارگزاری و تحول رو ایجاد بکنه. توجه به حوزه پرورشی و اسناد والادستی. در حوزه آموزش عالی هم عرض کردم که اگر آموزش عالی محور تحولات کشور قرار بگیره میتونه کارکردهای ویژه‌ای داشته باشه. اگر پایان‌نامه‌ها به سمت نیاز کشور بره و زیست بوم اندیشه ورزی در کنار زیست بوم نوآوری توسعه پیدا کنه، هیچ نخبه‌ای در کشور نخواهد بود جز اینکه اثرات جدی خودش رو خواهد دید.
خیلی متشکرم جناب ایزاکانی. جناب پزشکیان با کسر زمان‌های اضافه از زمان مقرر 6 دقیقه در مجموع جناب علی 5 دقیقه و 57 ثانیه فرصت جمع‌بندی
دارید. بسم الله الرحمن الرحیم. خسته نباشین. آنچه که میخوام خدمت شما عرض بکنم، اولا من دولت آقای خاتمی بودم و اون موقع هم نه فرار مغزی بود بلکه از مغزا میمدن داخل و وضع مردم هم مردم خودشون میدونن. خوب بود که کار خوب بود، بد بود خب رأی ندن، رأی به همین روندی بدن که هست. زندگی ما و کار ما برای محرومین بوده. چه رئیس دانشگاه بودم، چه رئیس بیمارستان بودم، چه بالا اومدم، تا تمام فکر و ذکرم این بوده که به محرومین و به مناطق محروم برسم، چه در دوره ریاست دانشگاهی و همون آدمایی رو که در سیستم کار نمی‌کردند وقتی دیدن، چون آقای دکتر خودش بهتر از من میدونه 90 درصد مشکل مدیریت ارشده، 10 درصد برمیگرد کار مردم و مردم خوبی هن. ولی وقتی نگاه میکنن من به عنوان جلودار به اصطلاح رانت میگیرم، آدمای خودمو سر کار میذارم، خودم به اصطلاح کار هرچی از این حرفا بزنیم مردم ما رو میبینن، در نتیجه اونا قضاوت میکنن. مردم الان پشت سر ما قضاوت درستی ندارن، حالا هی بخوایم دیگران رو محکوم کنیم. مشکل مدیر ارشده،